أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز جلسه دوم از شرح حکمت 150 نهج البلاغه است. و قال علیه السلام لرجل سأله ای یعزه، شخصی از امیر المؤمنین سوال کرد، درخواست کرد که ایشون رو موعظه کنه. امیر المؤمنین در قالب 30 جمله نبایدهایی رو به ایشون تذکر داد، چه کارهایی را نباید بکنیم تا در مسیر هدایت قرار بگیریم. 4 موردش رو جلسه قبل خوندیم. فرمود لا تکن مما یرجو الاخره به غیر عمل و یرج توبه به طول العمل، یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل الراغبین، ان اعطی منها لم یشبع و ان منع منها لم یقنع، که توضیحاتش رو دادیم. و اما پنجمین صفتی که نباید داشته باشیم، پنجمین موعظه‌ای که امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به همه ما دارد، فرمود یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ الزیادت فی ما بقی. یکی از مشکلاتی که انصافا در جامعه امروز ما هم زیاد دیده میشه، حضرت فرمود یعجز عن شکر ما اوتی، از کسانی نباش که از شکر نعمتهایی که به اونها داده شده عاجزن. اینا همون نعمتهای قبلی رو هنوز نمیتونن شکرش رو به جا بیارن، ولی چه حالتی دارن، چه صفتی دارن؟ یبتغ زیاده فی ما بقیه، هی دنبالند، طلب میکنند، مسئلت میکنند زیاده را، نعمت بیشتر را در اموری که به اونها داده نشده. اگر نعمتی به اونها داده شد، اینا نمیتونن شکر به جا بیارن. حالا اگر نعمتی به اونها داده نشده، هی تلاش میکنند، هی عجله میکنند به اون نعمت برسن. خب شما مگر شکر قبلی ها رو به جا آوردی که نعمت بیشتر میخوای؟ حضرت فرمود این گونه نباشید، این خصلت، خصلت زیبایی نیست. در نامه 69، نامه به جناب حارث همدانی که اونم یک نامه اخلاقی بسیار زیباست، حضرت فرمود وستسله کل نعمت انعمها الله علیک. حارث همدانی، هر نعمتی خدا به تو داد، باید این نعمت را در مسیر صلاح به کار بگیری. ولا تزین نعمتا من نعم الله عندک، مبادا یکی از این نعمتهایی که خدا به تو داده را ضایع کنی. حالا ضایع کردن نعمت چیست؟ یا به تعبیری به کار گرفتن نعمت چیست؟ فرمود ولیور علیک اثر ما انعم الله به علیک، باید این نعمتی که خدا به تو داده اثرش در تو دیده بشه. به این میگن شکر عملی. ما یه شکری داریم، شکر لسانی است، الحمدلله خدا را شکر، سپاس گذاریم، این لسان داره صحبت میکنه. ولی یه وقتی من میگم خدایا من به فلان وسیله احتیاج داشتم، تو هم اون را به من نعمت دادی، من الان این وسیله را دارم به کار میبرم، ازش استفاده میکنم، اثر اون نعمت در زندگی من ملموسه. خب این شکر عملی است، خدایا من سپاسگزارم نعمتی که به من دادی رو در مسیر درست دارم استفاده میکنم، خبط و خطایی در استفاده ندارم. خب اگر کسی چنین کاری کرد، خوش به حالش، هی شما نعمت بهت میدن، شکر میکنی، لئن شکرتم لعزیدن نکن، نعمت زیاد میشود و شکر باز بیشتر میشه. ولی سوال اینجاست، اون جایی که به تو نعمت دادن، تو از پس شکر نعمت اول به در نیامدی، چرا هی میگی نعمت جدید میخوام؟ مگر نمیدانی نعمت جدید که آمد شکر جدید میخواد؟ مگر نمیدانی شکر نکردن گناه است؟ این حدیث رو شاید کمتر شنیده باشید. امام کاظم سلام الله علیه فرمود ان کل نعمت اجزت عن شکرها به منزلت سیئه تؤاخذ بها. گناه چیست؟ گناه آن است که فردا خدا یقه ما رو میگیره. چرا خطا کردی؟ چرا گناه کردی؟ چرا چشمت ناپاک بود؟ چرا مال غصبی برداشتی؟ اینا میشن گناه. یقه انسان رو میگیره. امام کاظم فرمود اون نعمتی که به تو دادن و تو شکرش را نکردی در حکم یک گناه هست. یقت رو میگیرن فردا. چرا نعمت به دادیم شاکر نبودی؟ خب تو که نتونستی شکر کنی چرا هی نعمت زیاده میخواهی؟ اگر نعمت زیاد خواستی هی داری بار خودت رو سنگین تر میکنی. ما بیایم عادت کنیم به شکر کردن. شکر کن، خدا نعمت میده، خدا فیاض علل اطلاقه. ولی اگر نمیتوانی شکر کنی اقلا بار خودت رو سنگین تر نکن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود آقا زیادی نعمت زیادی مسئولیته. این جمله هم خیلی مهمه. ما هرچه نعمت بیشتر بهمون بدن انتظارشون از ما بیشتره. اینطور نیست که به ما نعمت بدن بعد انتظار نداشته باشن. کسی که خدا نعمت فرزند به او میده مسئولیت تربیت به دوش او میگذاره. کسی که نعمت زندگی ازدواج میکنه این یه نعمته. خدا میگه تو الان موظفی خرج زن و بچت رو بدی، اینا تحت تکفل تو ان، واجب است بر تو. پس اگر نعمت به تو داد مسئولیتش رو هم بر تو زیاد میکنه. وقتی هی دنبالی بگیری بگیری بگیری، توان این مسئولیت رو داری یا نه؟ میتونی این مسئولیت رو انجام بدی؟ در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود من کسرت نعم الله علی کسرت حوائج الناس علی. هر کی بیشتر نعمت داشته باشه مردم بیشتر دم خانه او میآیند. فان قام فیها بما اوجب الله سبحانه فقد عرض حال الدواب. اگر تو وظیفت را انجام دادی، دست گرفتار رو گرفتی، اینایی که آمدن دم خانه تو رو کارشون رو راه انداختی، نعمت بر تو مستدام میشه. و این منع ما اوجب الله فیها فقط عرض حال الزوال. ولی اگر آنچه خدا بر تو واجب کرده را انجام نه، این مسئولیت به دوش تو آمده، اگر مسئولیت را انجام ندادی خدا نعمت را از تو زائل میکنه. پس نعمت که آمد مسئولیت هم کنارش میاد. مسئولیت را اگر میتونی انجام بدی خدا خیرت بده. هی بگو خدا یا زیاد به من بده، چون من دارم کار میکنم، چون من دارم خدمت میکنم. ولی اون جایی که تو از پس نعمتهای قبل بر نیامدی دیگه طلب نعمت جدید نکن، چون مسئولیت تو سنگین تر میشه و نمیتونی کار را انجام بدی. بعد میبینی همون نعمتهای قبلی هم از کف تو خواهد رفت. خدا حفظ کن. ناجاهای قرائتی میفرمودن که قرآن کلو کلو دارد ولی بخور بخور نداره. اینطور نیست که فقط بگن بخور بخور بخور، نه، هر جایی که نعمتی به تو داد فرمود کلو بلا فاصله، مسئولیت به تو میده که باید چیکار کنی. فرمود کلو واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. بخورید ولی مفسد نباشید. پس این مسئولیت، نعمت مسئولیت می آورد. تو که نمی توانی مسئولیت که همون شکر نعمت هست را انجام بدی، هی دنبال مسئولیت جدید نباش. عرضم اینه، هر نعمتی مسئولیتی همراه خودش داره. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بخورید، بخور بخور نیست، بخورید ولی از اون طرف مسئولیت، کلو ولی مسئولیت رو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. و شاکر باشید در کنار نعمتی که به تو داد. بعد گفت سر سفره بنشین و بخور، فرماد البته تو وظیفه داری، وظیفه شکر داری. کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله، تقوا داشته باش. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نکن. همه اینها ما را به یک مطلب میرسانه. نعمت که آمد اولا شکر میخواهد، ثانیا مسئولیت میآید. اگر میتوانی مسئولیت انجام بدی، اگر میتوانی شاکر نعمت باشی، رزق را بخواه، نعمت را بخواه، خدا هی به تو میده. ولی اونجایی که صحبت اینه، آنجایی که تو نتوانستی نعمتهای قبلی را به سر منزل مقصود برسانی، چرا هی نعمت جدید طلب میکنی؟ الا اینکه بار خودت رو سنگین میکنی. به جای اینکه بگی خدایا بده، بگو من وظیفم رو انجام میدم. وظیفت که انجام داده شد، شکر که انجام شد، خدا خودش نعمت بیشتر را به انسان میده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب القناعه کافی روایت خیلی زیبایی از امام هشتم علی ابن موسی رضا نقل میکنه. حضرت فرمود من لم یقنعه من الرزق الا الکثیر لم یکفه من العمل الا الکثیر. کسی که به کم قانع نباشه، هی میگه خدایا بیشتر بیشتر بیشتر، خدا میگه طوره نیست، ولی منم از تو عمل بیشتری میخوام، من دیگه به کم قانع نیستم. تو به کم قانع نبودی دیگه، تو هی میگفتی خدایا بده، قر میزدی، میگفتی چرا به من کم دادی، نعمت بر تو زیاد میکنم، ولی دیگه به عمل کم تو راضی نیستم. ها از اون طرف یه عده قانع هستن نسبت به آن چه دارن، خدا میگه منم نسبت به تو، به اعمال تو، به اعمال کم تو راضیم. پس این تناسب است که من نعمتی که به میدن انتظاری که ازم دارن همونقدره. اگرچه این را عرض کنیم کسانی که به قناعت رسیدن، اینا روح‌های بسیار بزرگ پیدا میکنن، اینا ساخته میشن، اینا دیگه خودشون کم میخواهند ولی کم نسبت به خدا نمیگذارن، میگن خدایا تو هر چه به ما دادی از سرمون زیاده و ما هر چه تلاش کنیم کمه. قناعت اینطوریه، مرحله اولش خدا میگه من از تو انتظار ندارم، تو کم خواستی، منم کم از تو انتظار دارم، ولی قناعت روح انسان رو اونقدر بزرگ میکنه که تو میگه خدایا تو به مصلحت به من کم دادی، ولی وظیفه من اینه که در مقابل تو تا میتوانم عبادت کنم. این پنجمین صفتی که ما باید از خودمون دور کنیم. در ششمین صفت فرمود ینها ولا ینتهی، از این گروهی نباشید، از کسانی نباشید که دیگران را از کار زشت نهی میکنند، دیگران را نهی میکنند ولی ولا ینتهی، خودشون همون عمل را ترک نمیکنند. دیگران را از کار بد نهی میکنه ولی خودش همون کار را انجام میده. یعمر الناس به ما لا یأتی، مردم را دعوت میکند به کاری که خودش همان کار خوب را انجام نمیده. نسبت به بدی ها به مردم میگه آقا نکنید ولی خودش انجام میده، نسبت به خوبی ها میگه آقا انجام بدید ولی خودش انجام نمیده. فرمود اینطور نباشید، قلبتون و زبانتون یکی باشه، ظاهرتون و باطنتون یکی باشه. بالاخره اگر کار خوب است و شما اعتقاد و اطمینان دارید، خب برای همه خوبه، چه برای تو چه برای او. اگر کار بد است و واقعا تو میدانی بد است، برای تو بده برای اون هم بده. چرا نسبت به دیگران نهی میکنی خودت انجام میدی، نسبت به دیگران امر میکنی خودت ترک میکنی؟ خب اعتقاد نداری دیگه. ما اگر به معنای واقعی کلمه اعتماد به دین داشته باشیم، اگر دین گفت شراب بد است، واقعا بده. حالا هر از چندگاهی میبینیم در جامعه فلان قشر، دکترها، اطباء، پزشکان، کسانی که یک عمر خودشون میگفتن آقا الکل برای بدن ضرر داره، چنین و چنان میکنه، یه دفعه در اخبار میبینید که خبر پخش میشه 30 دکتر بر اثر شرب مثلا شراب یا چیز دیگری العیاذ بالله چند نفر کشته، چند نفر کلیه از دست داده. شما که میدونستید اگر واقعا شراب ضرر نداره، خب پس چرا یه عمر به ما گفتید ضرر داره؟ اگر واقعا ضرر داره چرا خودتون میخورید؟ چرا خودتون رو به این مشکلات گرفتار میکنید؟ چرا جامعه رو بدبین میکنید؟ نسبت به احکام شرع هم همینه. ما واقعا اعتماد پیدا نکردیم، اعتقاد پیدا نکردیم که گناه بد است، که غیبت گوشت برادر مؤمن خوردنه. این اعتقاد درمانه، چون اعتقاد راسخ نیست به بقیه میگیم آلا انجام نده، ولی خودم وقتی که پاش بیفته غیبت میکنم، به دیگران میگم نماز شب بخون ولی خودم نمیخونم، چون نه به مقام نماز شب یقین حاصل کردم نه از بدی غیبت اعتماد برای من به وجود اومد، هر دو را خلاف آنچه میگویم عمل میکنم. حضرت فرمود از این گروه نباشید. به تعبیر قرآن کریم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا شما دیگران رو به کار خوب دعوت میکنید ولی نوبت خودتون که میرسه یادتون میره؟ گویا اصلا شما نبودید که چنین دعوتی میکردید. و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، آقا شما اهل کتابید، شما میدانید، شما میخوانید، شما این حرفها رو دارید برای دیگران بیان میکنید، پس چرا خودتون عقل به خرج نمیدید؟ چرا عاقلانه برخورد نمیکنید؟ آنچه که میگویید را عمل کنید، عقل این را میگوید. عاقل باش، زندگی تو باید عاقلانه باشه. حضرت فرمود یه عده‌ای هستن که نهی میکنن، خودشون همون کار خلاف رو انجام میدن، امر میکنن به خوبی، خودشون همون کار رو انجام نمیدن. شما این گونه نباشید. در خطبه 175 نهج البلاغه همون جمله آخر حضرت فرمود ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعت الا و اسبقکم الیها. مردم به خدا قسم من شما را به هیچ کار خوبی تشویق نکردم مگر اینکه قبلا خودم اون کار را انجام دادم. ولا انهاکم ان معصیت الا و اتناها قبلکم انها. هیچ کار بدی را برای شما منع نکردم مگر اینکه خودم قبلا اون را ترک کردم. من اول خودم ترک گناه میکنم بعد به شما میگم، اول خودم کار خوب رو انجام میدم بعد به شما میگم. این میشه اثرگذاری، این میشه اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر. خب اگر چنین شد خوش به حال ما، ولی اگر چنین نشد حضرت فرمود بپرهیزید. این صفت رذیله است که زبان شما و فعل شما مثل هم نباشه. حالا یه روایتی از امام سجاد سلام الله علیه بخونم تا این مطلبی که گفتیم مشخص بشه قصه چیست. اینکه حضرت فرمود شما حرفی که میزنید خودتون پایبند باشید به او. امام سجاد علیه السلام یه روایتی داره عین همین مطلبی که جدش امیرالمؤمنین فرمود، ولی یه نکته کلیدی داره. حضرت فرمود ان المنافق ینها ولا ینتهی و یأمر بما لا یأتی. همه جمله این جمله امیرالمؤمنینه، ولی یه ان المنافق اولش آورده. منافق است که نهی میکند خودش انجام میده، امر میکند خودش ترک میکنه. حضرت فرمود این صفت منافق است. حالا منافق چیست؟ در لسان نهج البلاغه منافق چه کسی است؟ امیرالمؤمنین به صراحت فرمود منافق حب علی، ولایت علی علیه السلام را ندارد. این چیز دست کمی نیست که بگیم خب حالا طوری نیست که حالا ما خودمون از چیزی نهی میکنیم ولی انجامش میدیم، به چیزی امر میکنیم ولی انجام. حضرت فرمود این نشانه نفاق است و نفاق از علی علیه السلام دور است. کسی که منافق باشه هیچ ارتباطی با امیرالمؤمنین نداره. حکمت 45 سابق خوندیم، فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا الا ایوب قزنی ما ابقزنی. اگر من با شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که بغض مرا بگیرد، بغض مرا به دل نمیگیرد. ولی ولو سببت دنیا به جماتها علی المنافق، اگر دنیا را به منافق بدم الا ایحبنی ما احبنی، منافق مرا دوست نخواهد. پس منافق چیه؟ منافق کسی است که علی علیه السلام را دوست نداره. منافق همون کسی است که به زبان چیزی میگوید در عمل کار دیگه میکنه، مردم را نهی میکنه خودش عمل میکنه. فرمود این منافقه. و منافق همون کسی است که پیغمبر فرمود یا علی لا یبغضک مؤمن و لا یحبک منافق. علی جان هیچ مؤمنی تو را دشمن نمیدارد و هیچ منافقی تو را دوست نمیدارد. حواسمون باشه اگر گرفتار این رذیله شدیم از کجا سر در میاریم؟ از دشمنی با امیرالمؤمنین. بله الان دوست حضرتیم، ارادتمند حضرتیم، ولی وقتی در مسیر باطل رفتیم و رفتیم و رفتیم این نفاق مستحکم و مستحکم تر شد، سر به مخالفت با ولایت در میاریم، کار به اونجا میرسه العیاذ بالله. از الان باید مراقب خودمون باشیم. هفتمین صفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. از گروهی نباشید که انسانهای صالح را دوست دارند ولی اعمال اونها را انجام نمیدن. یبغض المذنبین و هو احدهم. از گناهکار بدش میاد ولی خودش یکی از گناهکارانه. از خوبان خوشش میاد ولی عمل اونها رو انجام نمیده. از گناهکار بدش میاد ولی عمل اونها رو انجام میده. اصلا خودش یکی از گناهکاران. حضرت فرمود این گونه نباشید. بیایید اگر صالحان رو دوست دارید عملشون رو انجام بدید، اگر گناهکاران رو دشمن میدارید بدتون میاد عمل اونها رو ترک کنید. اینم باز عرض کنیم یکی از اون مشکلاتی است که جامعه ما و بسیاری از خود ما به این مشکل مبتلا هستیم. همه ما صالحان رو دوست داریم نگاه میکنیم به تفسیر، به تصویر آیت الله بهجت رضوان الله علیه، نگاه میکنیم به تصاویر اولیاء خدا، بزرگان، حرفهاشون، اون حالات خوشی که داشتن، این مستندهایی که در مورد علما ساخته میشه، کتابهایی که در شرح حال علما، اینا رو میخونیم میبینیم، خیلی کیف میکنیم، اصلا آرزو میکنیم ای کاش ما هم مثل اینها باشیم. ولی وقتی میگیم خب آقای بهجت چه کرد به این مقام رسید؟ غیر از انجام واجبات، غیر از ترک محرمات، غیر از اعمال مستحب، غیر از ترک مکروهات، غیر از عبودیت، خب کار دیگه ای نکرد. آیت الله بهجت را دوست داریم ولی میگیم آقا اعمالش رو نه، سخته، ما نمیتونیم دل از دنیا بکنیم، ما نمیتونیم دل از خوشی هامون بکنیم، گناهکار رو بدمون میاد ولی در عمل خودمون داریم همون کارها رو انجام میدیم، بیهجابی میبینیم بدمون میاد ولی وقتی نگاه میکنیم ما هم یه مدل دیگه بیهجابی، ما هم یک بیعفتی هایی داریم در درون خودمون، حالا او بیهجابیش ظاهره، ما بیهجابیمون مستوره، اینکه حجب را، حیا را رعایت نمی کنیم، ما هم یه مدل دیگه هستیم. حضرت فرمود این درویی درست نیست، نباشید از گروهی که اینها دوست دارند صالحان را ولی عملشون رو نه، بدشون میاد از گناهکاران ولی خودشون یکی از اونها هستند. قرآن کریم میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پیغمبر به اینها بگو اگر من خدا رو اینها دوست دارند، اگر بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من رسول الله پیروی کنید. پیروی و محبت، اطاعت و محبت، اینها به هم گره خوردن. نمیشه شما بگی من دوست دارم کسی را ولی مثل او نمیشم، ولی اطاعت نمی‌کنم، ولی در مسیر او. خب این دوست داشتن نیست، این ادای دوست داشتنه، این فکر میکنی، خیال میکنی دوست داری. باطن و حقیقت محبت اطاعت است. اگر کسی واقعا کسی رو دوست داشته باشه، این دوست داشتن او را به اطاعت، به شباهت میکشاند. خب تو صالحین رو دوست داری، این چه دوست داشتنیه که تو مثل اونها نمیشی؟ پس معلومه دروغ میگی، پس معلومه دوست داشتن تو یک دوست داشتن واقعی نیست. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما احب الله من اصاح، کسی که خدا را عصیان میکند خدا را دوست نداره، میگه من عاشق خدا هستم ولی وضعش رو نگاه میکنی، این ظاهرش، اون باطنش، اون گناهکارش، اون بی احترامش به والدینش، این ترک صلاتش، این چه محبتی است که محبت باید در عمل نمود داشته باشه، محبت باید عملی باشه. حضرت فرمود ما احب الله من اصاح، کسی که خدا را دوست دارد عصیان نمی کند، کسی که خدا را واقعا دوست داشته باشه از او تبعیت می کند. بعد حضرت شعری رو خوندن، فرمودن تأسل اله و انت تظهر حبه هازا محال فی القیاس بدیع، تو ادعا می کنی من خدا را دوست دارم ولی در عمل هیچ خبری نیست، یه اظهار محبت خشک و خالی سر. حضرت فرمود خیلی عجیبه، این چه اظهار محبتی است که پشتوانه او عمل نیست. لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تو واقعا خدا را دوست داشته باشی اطاعت میکنی، اصلا نشانه محبت اطاعته، ان المحب لمن يحب مطیع، انسان محب کسی که دوست بدارد کسی را مطیع او میشه. پس اگر ما صالحان را دوست می‌داریم باید مثل اونها بشیم، باید عمل اونها را انجام بدیم، وگرنه این دوست داشتن نیست، این داریم خودمون رو گول می‌زنیم. دوست داشتن واقعی عمل هم درش نهفته است. هشتمین جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یکره الموت لکثرت ذنوبه، از کسانی نباشید که از مرگ بدشون میاد، کراهت دارن. چرا؟ لکثرت ذنوبه، از بس گناهکار، به خاطر گناه خودش از مرگ بدش میاد. ولی و یقیم الا ما یکره الموت من اجله، ولی دقیقا بر همون مسیری که بود میماند. برای چی از مرگ بدت میاد؟ به خاطر گناهانه. خب دست از گناه بردار. نه نمیتونم. از مرگ ناراحت است، از مرگ بیزار است، به خاطر گناه، به خاطر کثرت گناه. حالا بهش میگه خب تو دست از گناه بردار دیگه، مرگ چیز بدی نیست، مرگ خیلی خوبه، مرگ رسوندن انسان به ابدیت. میگه نه نمیتونم، بر همون مسیر گناهالود خودش پافشاری میکنه. حضرت فرمود شما از اینها نباشید. اولا مرگ را بد ندانید، ثانیا کثرت گناه نداشته باشید، ثالثا اگر احیانا به خاطر کثرت گناه از مرگ بدتون اومد، در مسیر باطل اصرار نکنید، پافشاری نکنید، برگردید. این جاده مسیری است که باید دور برگردان رو دور بزنیم، بیایم به سمت خدا. در غیر این صورت ضرر میکنیم. رابطه غیر قابل انکاری است بین اعمال دنیایی ما و مرگ ما. این جمله رو عرض کنم. ببینید عزیزان، مرگ ما ادامه حیات ماست. مرگ ما به همون مسیری است، به همون روشی است که ما زندگی رو اداره کردیم. زندگی ما هر طور باشه، مرگ ما هم همونه. کسی که تمام زندگیش گناه باشه، مرگ او، برزخ او، قیامت او همون طور آلوده از گرفتاریه. کسی که یک عمر صالح باشد، مرگ او مرگ آسانی است، برزخ او آباد است، قیامت او سرشار از نعمت است. مرگ نتیجه زندگی ماست. کسی که کثرت گناه داشته باشه، مرگ را زشت میبیند، مرگ را دردناک میبیند، چون حیات او همچنان ادامه داره. او میخواهد بره به جایی که دیگه باید پاسخ دهنده این گناهان باشه. از مرگ بدش میاد. بسیاری از اینهایی که از مرگ اعلام انزجار میکنن، اینا کاری به مرگ ندارن. مرگ بد نیست، مرگ خیلی شیرینه. اگر مرگ را واقعا ببینیم، اگر مرگ را اونگونه که هست، مرگ یعنی تو از دنیای فانی، از دنیایی که همش درد، رنج، گرفتاری، مصیبت، میخوای بری به یک جایی که همش حیات است، ابدی است، به جایی که تمام شدنی نیست، زوال درش نیست، کاستی درش نیست. خب این قیامت خیلی خوبه، ولی من گناهکارم، قیامت من میشه عذاب، قیامت من میشه گرفتاری. اینجاست که من از مرگ ناراحت میشم. بد آمدن از مرگ، کراهت از مرگ به خاطر خود مرگ نیست، به خاطر منه. اگر من اصلاح بشم، قیامت خیلی شیرینه. اصلا زیباتر از قیامت نداریم. ما دنیا هستیم تا به قیامت برسیم. متقین کسانی هستند که یک لحظه حاضر نیستن در دنیا بمانن مگر به خاطر امر خدا. اینا اصلا میگن بریم اون طرف، اینجا چیه؟ اینجا تمام شدنی است، فانی شدنی است. خب اگر ما احیانا این نکته را مد نظر نداشته باشیم، گناه کنیم، بعد از مرگ بدمون میاد. خب تو گناه نکن، مرگ که بد نیست، به خودت نهیب بزن، نه به مرگ. مرگ موجود شیرینی است، موجودی است که انسان را به حیات ابدی میرساند. قرآن کریم فرمود که در سوره مبارکه جمعه، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ادعادارها، کسانی که میگید ما اولیاء خدا هستیم، اگر راست میگید مرگ را آرزو کنید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه. هرگز اینها مرگ را نمیخواهند. چرا؟ مگه مرگ بده؟ نه، مرگ بد نیست. به ما قدمت ایدیه، کار اینها بده، اعمالی که اینها انجام دادن بده. خب اینها دارن از جای دیگه احساس ناراحتی خودشون رو، احساس انزجار خودشون رو به مرگ نسبت میدن. مرگ بد نبود، تو بد هستی، اعمال تو بد هستن، لذا تو از مرگ خوشت نمیاد. این آیات اولا ملاک ولی خدا بودن رو آمادگی برای مرگ میدونه. ان کنتم، اگر شما باشید اولیاء خدایی، ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگر واقعا فکر میکنید از اولیاء خدا هستید، باید آمادگی مرگ داشته باشید. ثانیا بیان میکند که انزجار از مرگ به خاطر خود مرگ نیست، به خاطر اعمالی است که انسان انجام داده. سابق هم عرض کردم در خطبه سه نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید مرگ ادامه حیات است. انسان به هر روشی زندگی کرده باشه، به همون روش میمیره. خب منی که گناهکار بودم و آخرتم رو خراب کردم، الان برای آخرت، برای مرگ میترسم. و آن کسی که یک عمر صالحانه و عابدانه زندگی کرده، از مرگ خوشش میاد، استقبال میکنه. اینکه امام فرمود قبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران است، یا باقی از باقهای بهشت یا یک حفره از حفره های جهنم، چون اعمال من متفاوته. در خطبه شقشقیه حضرت فرمود حتی مزل اولو لسبیله، خلیفه اول نمرد، خلیفه اول راه خودش را رفت، و یه مسیری انتخاب کرده، حالا باید این مسیر رو بره، سرانجامش رو ببینه. البته فقط در مورد بدها این جمله نیست، در مورد رسول مکرم در خطبه 160 هم فرمود لم یز حجرن علی حجرن حتی مزال سبیله. پیغمبر دنبال این نبود دنیاش رو آباد کنه، پیغمبر زاهدانه زندگی کرد حتی مزال سبیله و مسیر خودش را طی کرد. تعبیر حضرت این مرگ استمرار حیات است، هر طور زندگی کرده باشی همون طور میمیری. تو گناهکار زندگی کردی، از مرگ بدت میاد. تو مؤمنانه زندگی کردی، از مرگ خوشت میاد، به استقبال مرگ میری، حتی آرزوی مرگ میکنی. شهادت یعنی آرزوی مرگ. چه کسانی شهادت طلب میکنن؟ چه کسانی آرزوی مرگ؟ اونایی که آمادن، اونایی که صالحانه زندگی کردن. پس نباشیم از اون افرادی که به خاطر گناه از مرگ بدشون میاد ولی در این حال دست از گناه بر نمیدارن. در نهمین توصیه حضرت فرمود انسقم زل نادما، نباشید از اون گروهی که اگر بیمار بشن اینا پشیمان میشن، پشیمانی سایه سنگینی بر سر اینها میندازه. و ان صحه امن الله، یا ولی اگر سالم شدن، اگر صحت و سلامتی به دست آوردن، اینها در یک امنیتی شروع میکنن به لهو و لعب. بیمار باشن، گرفتار باشن، اینا نادم، پشیمان، ابراز پشیمانی، همین که یکم بهتر شدن اصلا بر میگردن، دوباره میرن به همون مسیر اشتباه خودشون. جمله حضرت دوتا مصداق داره، یه مصداق مصداق ملموس دنیایی، یه مصداق مصداق معنوی. ببینید عده‌ای هستن بر اثر پرخوری، بر اثر بدخوری، هر غذایی دستش اومد خورد، هر طوری که خاص زندگی کرد، چی بخوابه، چی بیدار بشه، چه کاری بکنه، چه کاری نکنه، همین طوری. خب بیماری برای او عارض میشه دیگه، پرخوری بیماری میاره، بدخوری بیماری. همین که در بستر بیماری افتاد شروع میکنه داد زدن، غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه این کار رو نمی کنه. با ماشین وقتی رانندگی میکنه بد رانندگی میکنه، هیچ کدام از قوانین رو رعایت نمی کنه. وقتی تصادف کرد، وقتی در موقعیت خطر قرار گرفت، میگه من پشیمان شدم، ابراز پشیمانی. ولی 4 سباه که گذشت در یک امنیتی قرار گرفت، بیماریش برطرف شد، یادش رفت تصادف کرده بود، دوباره برمیگرده سر همون پله اول، دوباره بیقانونی، دوباره پرخوری، دوباره رعایت نکردن. حضرت فرمود آیان شما بالاخره این درد رو کشیدید دیگه، چرا شما همیشه باید با درد، با کتک حرفی رو بهتون حالی کنن؟ خب شما بفهمید، یک بار اقلا تجربه کردید، دفعه دوم بفهمید. نباشید از اون گروهی که وقتی بیمارند ابراز پشیمانی میکنن، وقتی سالم شدن دوباره همون لهو و لعب و بازی و همون کارهایی که میکرده. پس یک مصداق همین امور دنیایی است، ولی یک مصداق هم مصداق معنوی است. حضرت میفرماید یه عده‌ای هستن که وقتی بیماری بر اونها عارض میشود و در حالت احتضار قرار میگیرن، مرگ را جلوی چشم خودشون میبینن، اینا شروع میکنن استغفار کردن، خدایا ببخش، سر به سجده میگذارن، گریه میکنن، هر کسی رو میبینن التماس و دعا میگن، شروع میکنن مؤمن شدن، وصیت نامه این طرف و اون طرف و ما رو ببرید زیارت و بعد از ما چه کنید. همین که خدای عنایتی کرد و از این بیماری نجات پیدا کرد، یه ذره رو به راه شد، اصلا یادش میره، یادش میره این دیروز داشت چطور انابه میکرد و از دیگران حلالیت میکرد. دوباره شروع میکنه گوش مردم رو بریدن، دوباره شروع میکنه گناه کردن. حضرت فرمود نباشید از افرادی که وقتی در بیماری و گرفتاری هن توبه، انابه، استغفار، وقتی حالشون خوب شد دوباره لهو و لعب. نه، شما در حالت، اولا در حالت عادی که بیمار هم نیستید اهل توبه باشید. چرا حتما در گرفتاری ها شما فقط یاد خدا میکنید؟ الان هم که حالت خوشه بگو الحمدلله، الان که حالت خوبه قبل از گناه بگو استغفر الله، گناهی که نکرده ای را استغفار کن تا در معرض گناه نیفتی. حالا به فرض که مشکل و گرفتاری هم به وجود آمد، تو هم سرت به سنگ خورد، فهمیدی قصه چیست، دیگه بر نگرد، دیگه باز نیا سر همون خانه اول و از اول شروع کن به خلاف حرکت کردن، گناه کردن. در دهمین جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یعجب به نفسهی ازا اوفیه، از کسانی نباشید که در روزگار عافیت و سلامتی مقرورند، عجب دارند، خود برتربینند و یقنتو ازبتلیه، ولی وقتی مبتلا شدن، گرفتار شدن، مشکلی براشون پیش اومد، اینا از همه چیز مایوس میشن. اگر حالش خوب باشه مغرور، متکبر، هیچ کسی رو آدم حساب نمیکنه، خیال میکنه همه کاره عالم خودشه. اگر یه گرفتاری براش پیش اومد مایوس، میگه دیگه هیچ کسی نمیتونه کاری انجام بده. هر دو حالتش اشتباهه، هر دو حالتش خطاست. حضرت فرمود اینگونه نباشید. نه اون روزی که انسان در سلامت و عافیته، این سلامتی باید، این رفاه باید او رو به اوج بکشونه، به غرور بکشونه، این اشتباه. اون روزی هم که گرفتاری که به بنبست نخوردی، درهای عالم بسته نشده، خدا که دستش بسته نیست، مأیوس شدن معنا نداره. نه وقتی که حالت خوشه و دارایی مغرور شو، نه وقتی گرفتاری مأیوس شو. این روش روش خوبان نیست، این روش روش مؤمنان نیست. شما اگر حالت خوشه متواضع باش، خاکی باش، با مردم هم نشین باش. اگر اوضاع به هم ریخت و هیچ کسی نتوانست برای تو کاری بکنه، خدا میتواند برای تو کاری بکنه. خدا که دستش بسته نیست. مایوس شدن از خدا بدترین گناه هست. حواسمون باشه یأس و ناامیدی ثمره بی اعتقادی و بی اعتمادی به خداست. یأس ثمره بی اعتقادی به خداست. آخه کسی که خدا را قدرتمند بداند، کسی که خدا را همه کاره عالم بداند، او علم دارد، او میبیند، او صدای مرا میشنود، من چرا مایوس بشم؟ یأس برای کسی است که به بنبست خورده. کسی که خدا را دارد هیچ وقت به بنبست نمیخوره. در حکمت 351 فرمود اند تناه شده تکون الفرجه، در سخت ترین لحظات خدا فرج میرساند. و اند تزایق حلق البلا یکون الرخا، وقتی زنجیر مشکلات تنگ و تنگ و تنگتر میشه، آدم داره استخوانهاش خورد میشه، همون لحظه موقعیت رخا و گشایش است. خدا میتواند ما را نجات بده. ما مایوس نباید بشیم. یأس گناه کبیره است، بلکه بالاترین گناه کبیره است. برسیم به اون جایی که اگر حال خوشی داریم شاکر باشیم، متواضع باشیم. اگر احیانا مشکل و گرفتاری برای ما پیش آمد، از خدا مایوس نشیم. او همچنان میتواند مشکل ما را حل کنه. به تعبیر قرآن کریم در سوره هود فرمود ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها من انه لیئوس کفور. ما اگر یه خیری، رحمتی، خوشی، حال خوبی به انسان بدیم، این انسان از یک طرف میره سراغ غرور، تکبر، میره سراغ خود برتربینی. اگر این حال رو ازش بگیریم، یه مشکلی بهش بدیم، یأس، گرفتاری، خب دوتاش اشتباهه. نه مغرور شو نه مایوس شو. مغرور برای کسی است که همه چیز را از خودش میدونه. تو چی از خودت داری؟ اون نعمتهایی که داشتی، اون سلامتی که داشتی، اون پولی که داشتی از خودت بود که تو مغرور شدی؟ که تو خود برد؟ خب از تو نبود. اون وقتی هم که مشکلی پیش آمد، خب دفعه قبلی چه کسی مشکل تو رو حل کرد؟ دفعه قبلی که تو اصلا بچه کوچکی بودی که نمیتوانستی پشه ای را از خودت دور کنی، انواع و اقسام بلاها در کمین تو بود، چه کسی تو رو حفظ کرد؟ الان هم همون کس هست، میتواند تو را از مشکلات حفظ کنه. یه روایت بخونم و بحث امروزمون تمام بشه انشالله. در کافی شریف باب العجب، میخوام بگم این عجبی که سراغ انسان میاد چه بلایی سر انسان میاره، انسان رو به کجا میکشونه. در باب العجب کافی داره که بینما موسا جالسن از اقبل ابلیس و علیه برنس زو الوان، یه وقتی حضرت موسی سلام الله علیه نشسته بود، یه نفر آمد، کلاهی سرش بود ولی یه کلاه ویژه، کلاه رنگارنگ، هر قطعه ایش یه رنگ خاصی، یه رنگ چشم نوازی، هر کسی میدید متوجه این کلاه میشد. شیطان اومد جلو، کلاه از سر برداشت، به حضرت موسی سلام کرد. موسی فرمود من انت، شما کی باشی که اومدی پیش ما؟ گفت که انا ابلیس، من شیطان هستم، من دشمن شما هستم. حضرت موسی فرمود فلا قرب الله دارک، خدا خانه تو رو به خانه کسی نزدیک نکنه. هر کسی همخانه تو شد، همنشین تو شد، همسایه تو شد، بدبخت شده. خدا هیچ کسی را نگذارد نزدیک خانه تو بشه. بعد فرمود که انی انما جئتو لأسلم علیک لمکانک من الله. شیطان گفت که یا موسی، من آمدم که به تو سلام کنم، تو خیلی جایگاه و مقام بلندی داری در پیشگاه خدا. حضرت موسی فرمود که خب بگو ببینم این کلاهی که سرت گذاشتی چیه، قصهش چیه؟ گفت حقیقت اینه که این رنگ ها چشم بچه های انسان رو جلب میکنه. من هر کسی رو بخوام فریب بدم، با همین زرق و برق دنیا، زیور دنیا، همین رنگ های دنیا دلش رو به سمت خودم میکشونم تا ببرمش. حالا خوندم تا برسم به اینجا. فقال موسی فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی. شیطان بیا و این بار راستش رو بگو، بگو چه گناهی است که اگر فرزندان آدم اون رو انجام بدن تو بر اونها مسلط میشی. دیگه فرزند آدم میشه دست پرورده تو، مثل موم در دست تو. چه گناهی است؟ بحثم راجع به عجبه. عجب گناه بزرگی است. مبادا به خاطر نعمتی که خدا به ما داده عجب و غرور سراغمون بیاد. شیطان گفت که موسی اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. سه تا گناه هست که اگر سه تا حالت هست که اگر انسان به اینها مبتلا شد من بر او سوار میشوم، اون دیگه دست پرورده من میشه. یک، اعجبته نفسه، وقتی از خودش خوشش بیاد، من که عالمم، من که خیرم، من که مؤمنم، من که وقتی احساس عجب کردی، شیطان گفت احسنت بنده من شدی، تمام شد دیگه. یک، گناه گناه عجب است. دو، واستکثرم، اونجایی که انسان عملش رو زیاد بشموره، خیال کنه من حالا یه کاری کردم، چه کار شاقی بوده، چه کاری کردم که خدا مدیون من شده، العیاذ بالله اهل بیت مدیون من شده. اشتباه عمل را اگر بزرگ دیدیم شیطان بر ما سوار شده. و سوم، صغر فی عینه ذنبه، اون وقتی که انسان گناه کنه بگه حالا چیزی نیست که، بقیه اینقدر گناه میکنن، حالا همین یه گناه کوچیک ما، بقیه اینقدر اختلاس کردن، حالا همین دزدی کوچیک ما. اگر انسان گناه خودش رو کوچیک دید، بعد خدا دیگه میگه من رفتم، تو را با شیطان تنها میگذارم و شیطان بر او مسلط میشه. پناه میبریم به خدا از اینکه انسان مرتکب گناهانی بشه که از تحت ولایت الله خارج بشه و شیطان بر او مسلط باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.